الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در قبح فعل متجربه بود دیروز. آخرین حرفی که مطرح کردیم حرف کی بود؟ حرف آقای صدر. آخرین حرف حرف آخوند بود. آخوند دو تا استدلال داشت. استدلال دومش عرض کردیم که استدلال غالبی است. آخوند می‌فهمد که اختیاری بودن هر عملی به التفات به عنوانشه. ما اگر التفات به عنوان داشته باشیم این میشه عمل، عمل اختیاری. اما اگر التفات به عنوان نداشته باشیم عمل ما عمل اختیاری نیست. و عنوان مقطوع الخمری هم عنوانی است که غالبا بهش التفات نداریم. یعنی وقتی ما آب میخوریم التفات نداریم که یقین داریم که این آب است، داریم مقطوع المائیه میخوریم. وقتی که ما التفات به عنوان نداریم عملا این عمل عمل اختیاری نیست. البته ممکنه در یه جاهایی ملتفت به قطعمون باشیم، ولی اون عملی که عموما بهش التفات نداریم پس قبح هم ندارد تا بعد مستطبع و حرمت باشیم. نه، من تقریب خوبی کردم دیروز، انصافش این بود که قشنگ تقریب کردم. اصلا دوتاییست که با هم متفاوت کاملا. اون دلیل اول میگفت امکان نداره، این دلیل دوم میگه امکان داره. از این جهت که من هیچ وقت شوق به مقطوع المائیه ندارم، شوق به ما دارم. نه، من از مقطوع المائیه شوق ندارم، من به ما شوق دارم. اونی که منو از آتش بیرون میاره آبه، نه مقطوع آب. اونی که کیف داره خوشمزه غذاه، نه مقطوع غذا. یعنی اونی که در من شوق ایجاد میکنه واقعیته، نه اونی که در ذهنه. یعنی امر ذهنی شوق ایجاد نمیکنه، طریق راه به این قصه است. استدلال اول این بود. استدلال دوم فارغ از اونه، میگه که اصلا شما به عنوان مقطوع الخمری التفات نداری. خب عنوانی هم که بهش التفات نداشته باشی اختیاری نیست. که اگه التفات پیدا کنی میشه اختیاری و میشه مطلق امر. اون دلیل اول. لولا دلیل اول. دلیل دوم چی میگه؟ دلیل لولا دلیل اول. دلیل دوم میگه که نه، عموما شما اختیاری نیست. فعل متجربه چون عموما اختیاری نیست پس عموما قبیح نیست. حالا گاهی ممکنه اختیاری باشه، ما با اون گاهی کاری نداریم، ولی عموما فعل متجربه اختیاری نیست. آیین ناینی یه اشکالی به مرحوم آخون داره و اون اشکالش به مرحوم آخون عبارت هست از چی؟ عبارت هست از این که آیین ناینی میفهمن پس قطع موضوعی ما نباید داشته باشیم. اگر ما التفات به عنوان قطع نداریم بس هیچ وقت قطع رو نباید موضوع دلیل اخذ کنه. چرا؟ چون اگه قطع موضوع دلیل باشه من باید بهش التفات داشته باشم. اگه التفات نداشتم چجوری میتونه موضوع دلیل باشه؟ پس اشکال مرحوم ناینی به جناب آخون عبارت است از این که خلاصه اگر ما به قطع التفات نداریم پس قطع موضوعی بی‌معناست. قطع موضوعی در فرضی معنا داره که ما به قطع التفات داشته باشیم. اگه التفات نداشته باشیم که قطع موضوعی نمیشه. این اشکال مرحوم ناینی است. پس همین که قطع موضوعی در بعضی از لسان ادله وجود داره معنیش اینه که ما التفات به قطع داریم که قطع رو موضوع اخذ کردن. اگه التفات نداشته باشیم که قطع رو موضوع اخذ نمیکنه. آیه صدر در رد حرف ناینی و دفاع از آخون میگه آیه ناینی، آخون که نگفت ما نمیتونیم به قطع التفات داشته باشیم، گفت عموما و غالبا التفات نداریم. این که ما در بعضی از موارد التفات به قطع داریم این که محل بحث سخن نیست. بله در بعضی از موارد ما ملتفت به قطع هستیم، ولی عموما ما ملتفت نیستیم. عموما ملتفت نیستیم یعنی در اون جایی که قطع برای ما صرفا طریقه بهش توجه نداریم، ولی اون جایی که خصوصیت قطع برای ما موضوعیت داره خب بهش توجه هم داریم. ایشون که نه ممکن نیست که تو توجه به قطع داشته باشی که شما به قطع موضوعی نقص کنید، میگه اون جایی که قطع برای ما جز طریقیت اثر و ثمر دیگه ای نداره خب ما به قطع توجه نداریم، ولی اگر یه جایی قطع برای ما خصوصیت داشت خب التفات به قطع هم داریم، پس قطع موضوعی هم معنا پیدا میکنه. به خاطر این آیه صد معتقدن اشکال مرحوم نائینی به جناب آخون اشکال واردی نیست. البته نکنید حرف مرحوم نائینی این نیست که اگر شما نسبت به قطع خصوصیتی داشتید، دنبال این نیست که ببینید به چی قطع دارید ملتفتید. اشکال ایشون این بود که اگر شارع در دلیل خودش قطع رو اخذ کنه، نه اینکه اگر شما احساس کردید که قطع برای شما یه خصوصیتی داره ملتفتید. اگر شارع بگه مقطوع الخمری حرامه، فرض اینه که شما هم که ملتفت به مقطوع الخمری نیستید، پس دلیل او داره یه چیزی رو واجب میکنه یا حرام میکنه که عموما شما ازش غافلید. آیه صد میگه خب من اگر دیدم شارع به من گفت مقطوع الخمریه، حالا حواسم رو جمع میکنم ببینم چی مقطوع الخمریه هست چی مقطوع الخمریه نیست. لولا قطع موضوعی او من التفات به قطع ندارم. حالا که شارع برای من گفت مقطوع الخمریه حرامه، خب حالا من حواسم رو جمع میکنم کدوم مقطوع الخمریه هست کدوم مقطوع الخمریه نیست. یعنی بدون دلیل شارع قطع برای من خصوصیت نداشت که من متوجه قطع باشم. حرف آقای صد من دارم تحکیم میکنم حرفش، ولی حالا که شارع به من گفت مقطوع الخمریه بر تو حرامه، خب حالا من حواسم رو جمع میکنم ببین کدومش مقطوع الخمریه هست کدومش مقطوع الخمریه نیست. آره نوع قطع ها قطع طریق است. قطع عمده خصوصیتش همینه که راه داره به ما نشون میده. گاهی قطع خصوصیت داره موضوعیت داره، ولی عموما قطع قطع طریقه. شهید که داره دفاع میکنه از آخوند، نه اون اشکال آیه نائینی بود که در قطع موضوعی آیه شهید داره دفاع میکنه از آخوند، میگه نه اونجا قطع موضوعی ما قطع طریقی رو بس کرد. شهید که داره از آخوند دفاع میکنه. خب پس به هر حال مرحوم آیه صدر میفهمن که اشکال نائینی وارد نیست. به نظر میاد اشکال نائینی اشکال مهمی نیست در مسئله، چون آخون نگفت ما نمیتونیم ملتفت به عنوان قطع باشیم، گفت عموما ملتفت نیستیم، ولی گاهی از اوقات هم میتونیم ملتفت باشیم، مثل اونجایی که دیدیم در لسان دلیل قطع عقص شده خب حالا ملتفتش هستیم. اما خود آیه صدر به آخون اشکال میکنه، اشکال نائینی رو نپذیرفت اما خودش اشکال میکنه. به مرحوم آخون میگه که در اختیاریت التفات تفصیلی نیازی نیست، بلکه التفات اجمالی هم کافیه. اگر قرار باشه عملی عمل اختیاری باشه، لازم نیست من التفات تفصیلی داشته باشم، التفات اجمالی هم کافیه. و در تمام موارد قطع طریقی من التفات اجمالی دارم. التفات اجمالی دارم یعنی اگر از من بپرسن از کجا میگی، میگم یقین دارم. این یقین دارم یعنی من ملتفتم به یقین، اما اجمالا ملتفتم. من یقین رو دارم میبینم اما عالیاً دارم میبینم. پس اینطوری نیست که من اصلا التفات نداشته باشم. یه جور دیگه حرف آیه صدر رو بگم، آیه صدر میگه جناب آخون من میپذیرم که عنوانی عملی اختیاری است که من باید التفات به عنوان داشته باشم، اما شما خواستی ازش نتیجه بگیری التفات تفصیلی را، نه التفات اجمالی. هم اگر بود اون عمل اختیاری است. التفات اجمالی مثل چی؟ مثل این که ازش بپرسیم میگه من یقین دارم. یقین دارم یعنی من میدونم که یقین دارم، من ملتفتم که یقین دارم. ولو این التفات من در ضمن چیه؟ در ضمن دیدن واقع است. مثل این که من خودمو تو آینه دارم نگاه میکنم، من خودمو دارم میبینم، ولی اجمالا میدونم آینه رو دارم میبینم. یعنی درسته که تمرکز من بر رؤیت خودمه، ولی من متوجهم که دارم به آینه هم نگاه میکنم، اما اجمالا متوجهم، تفصیلا متوجه نیستم. منظور من از این که تفصیلا متوجه نیستم یعنی من تمرکز نمی کنم به این قصه، من تمرکز نمی کنم به دیدن آینه، بلکه تمرکز می کنم به صورت در آینه، ولی می فهمم که دارم آینه رو می بینم. یعنی من در این که دارم آینه رو نگاه می کنم یا می فهمم دارم آینه رو نگاه می کنم، ولی متمرکز نیستم، تمرکز نسبت به نگاه او نمی کنم. از این جهت ایشون می فرمایند که به هر حال ما التفات اجمالی داریم و التفات اجمالی ما رو بس است، همین مقدار که من اجمالا ملتفتم به این قصیه من کافیست برای من اجمالا ملتفت. این فرمان شاه صدره. پس حرف اولیشون این بود که تکرار میکنم، من قبول دارم که اختیاری بودن هر فعل به التفات به اون فعل است، اما التفات اجمالی هم کافیه، در موارد قطع طریقی هم ما التفات اجمالی داریم. جواب دومی که به آخون میدن اینه که به هر حال هر کس وقتی التفات به یه عنوانی داشت التفات به عوارض و تواری اون عنوان هم داره، یعنی وقتی شما میخواید یه فعلی رو انجام بدید به عوارض و عناوین ثانویه اون فعل هم توجه دارید. پس التفات به فعل التفات به عناوین و عوارض اون فعل هم هست. شما میگید من میدونم التفات به فعل دارم ولی التفات به این که این مقطوع الخمریه ندارم. آیسر میگه چرا، التفات به مقطوع الخمریه هم داریم، کما اینکه ما وقتی یه فعلی رو میخوام انجام بدیم هم فکر میکنیم این برخواستنه، هم فکر میکنیم احترام و آغاز، هم فکر میکنیم جا به جا میشیم پامون مثلا اذیت شده راحت میشه. یعنی ما 3-4-5 عنوانی که بر فعلمون مترتبه همش رو همزمان التفات بهش داریم. چرا شما میگید من التفات به عنوان مقطوع الخمریه ندارم؟ نه التفات دارم اصلا به عنوان مقطوع الخمریه. پس نه تنها من به فعل شرب خمر بلکه به فعل شرب مقطوع الخمریه التفات دارم، متوجهم که دارم مقطوع الخمریه رو انجام میدم. ایشون میفهمد خب این التفات دیگه، شما چجوری میگید من التفات ندارم؟ التفات دارم. ایشون در جواب دوم میخواد بگه اصلا التفات تفصیلی دارم، در جواب اول میگه التفات اجمالی دارم و التفات اجمالی کافیه، در جواب دوم میخواد بگه نه اصلا ما به عناوین تاری بر یک فعل التفات تفصیلی داریم، همه اینا رو داریم لحاظ میکنیم. شما به وقتی یک کار میخوان انجام بدید احساس میکنید که 5 جهت داره، 5 عنوان داره، همش هم همزمان در ذهنتون میاد، نه ما به مقطوع الخمری هم التفات تفصیلی داریم. این دو تا جوابیست که خدای صد به مرحوم آخون میده. خب تا حالا دو تا استدلال از مرحوم آخون مطرح کردیم که فعل متجربه نمیتواند قبیح باشه، یعنی اون ادعایی که مرحوم شیخ کرد که فعل متجربه قبیح نیست در کلام آخون مدلل شد. آخون گفت به این ادله فعل متجربه قبیح نیست. چی میفهمم؟ نه نه کنید، من میخوام بگم که این جمله‌ای که گفتم جمله خوبی بود. اصلا در مثال مرآت و امثال اینها ما این که میگن التفات تفصیلی نداریم یعنی تمرکز نداریم. مثلا شما میخواد سر صبح بیاد بیرون میخواد خودتون رو تو آینه نگاه کنید، میگن چرا میرید جلو اون آینه؟ میگید این آینه بهتر نشون میده، یعنی از من ملتفت به آینه هم به التفات تفصیلی، یعنی من به التفات تفصیلی التفات به آینه دارم. ولی همه مواردی که شما بهش التفات دارید ممکنه تمرکزتون بر یه عنوان بیشتر باشه، تمرکزتون بر یه عنوان کمتر باشه، ولی معنیش این نیست که ملتفت نیستید بهش و ملتفتید به التفات تفصیلی. خب بهتر نشون میده یعنی من در عینی که صورتم رو میبینم آینه رو میبینم و توجه به این دارم که این آینه مثلا تمیز کثیف خوب نشون میده بد نشون میده، همینجا اگه آینه کثیفه من توجه به کثیفی آینه هم دارم. یه بار دیگه تکرار کنم، نکنید وقتی که شما چند عنوان بر فعل مترتبه شما میتونید ملتفت به همه عنوان ها باشید، به یه عنوان تمرکز بیشتر داشته باشید، به یه عنوان تمرکز کمتر، ولی همزمان ملتفت به چند عنوان باشید. هیچ دلیلی نداریم که اگر شما ملتفت به یه عنوان بودید ملتفت به عناوین دیگه به صورت همزمان نباشید.
دلیل نداریم که باشید.
نه، دلیلش میدونید چیه؟ دلیلش اینه که ما همیشه برای فعل خودمون به صورت روش و عقلایی تمرکز بر یه عنوان نمی کنیم. مثلا میگه این کارو بکنم، میگه خب جوانبش رو سنجیدی؟ اصلا عقلاً اینه دیگه، عقلاً و عقلاً. مثلا شما میخواین یه کاری رو بکنین، میگه جوانبش رو سنجیدی؟ یعنی عقلاً و عقلاً وقتی شما یه کاری رو میکنید همه عناوین تاریه بر او رو باید لحاظ کنید. مثلا من همچه حرفی بزنم بچه اتفاقی میفته، بچه برداشتی میشه. کار عقلایی اون کاریست که هر وقت شما میکنید همه عناوینی که بار داره، بار منفی یا مثبت داره، باید بسنجید. حالا مقتضای حکمت دیگه، مقتضای روش عقلایی. نه، من میخوام بگم همون نوعی که آخون گفت غالبا شما ملتفت نیستید، ما میگیم غالبا ملتفتید. چون اگه ملتفت نباشید عمل شما از اون نظام عقلایی خودش خارجه. نظام عقلایی اینه که شما هر فعلی میکنید جوانبش رو بررسی میکنید. یکی از اون جوانب مکتوب بودن، چی میفهمه؟ یکی از اون جوانب مکتوب بودن بمونه، مقتول حرمه بودن یا مقتول خمریه بودن. هستن تو ناکنید، شما یه انسان مؤمنید دیگه، میخواد یه فعلی انجام بدید، توجه نمی کنید خب من اینی که دارم میخورم که قطع به خمریتش دارم، به این توجه ندارید؟ یعنی هر وقت یه مؤمن میخواد کار بکنه توجه نداره که اینی که من قطع دارم به خمریتش دارم میخورم. آیه صد میگه اتفاقا مؤمن توجه میکنه که من مقتول خمریه دارم میخورم. چرا؟ چون خمر رو میدونه حرامه. وقتی میشه مقتول خمریه اصلا ناخواسته متوجه مقتول خمریه میشه. درسته. نه توجه نداریم. یعنی همینجا اگه شما احتمال بدید، اگه زن داشته باشید، اگه قطع داشته باشید، در شما حالتهای مختلفی به وجود میاره. مثلا احتمال میدید لباستون نجسه، گمان دارید نجسه، یقین دارید نجسه. ایشون میگه معنیش اینه که تو توجه داری به مقتول نجسه. چرا؟ چون حالتات مختلفه. یه جایی همچی شل عمل میکنی، یه جایی محکمتر عمل میکنی، یه جایی شدید عمل میکنی، چون توجه داری بهش. نمیشه شما یه مؤمن به یه حالتهای خود توجه نداشته باشی، کما اینکه عاقل نمیشه به عناوین تاریه برفل توجه نداشته باشه. مثلا همینجا که یه کسی داره خمر میخوره، اگه احتمال بده خیلی مهم نیست، من توجه دارم که اون درصد خمریش به اندازه احتماله. حالا اگه زن داشته باشه دستش بیشتر میرسه. حالا اگه قطعه به خمریت داشته باشه خیلی ناراحته داری این کارو میکنه.
از آثار اینکه شما نجاست رو فهمیدید، اون که قطعه به نجاست
رو کجایی؟ میگم الان من نجاست رو در درجه احتمال و زن و قطع برای شما گفتم. یعنی شما مثلا وقتی احتمال نجاست میدید میگید انشالله پاکه، وقتی زن به نجاست دارید میگه یک کاریش بکنم. نه، نجاست درسته، ولی این درجه احراز نجاستی که در ذهن شما خلجان میکنه و شما رو نسبت به عمل مردد میکنه، مصمم میکنه، مشدد میکنه که این کار انجام بدید. ایشون میگه پس التفات داری که این حالت رو به دست میده. چی میفهمید؟ نه اصلا من قطع طریقی رو دارم میگم، قطع موضوعی تمام شد. اصلا من بحث موضوعیت نیست، اصلا مثال ما قطع طریقیه. ما داریم خمر میخوریم، ما داریم مقتول خمریه میخوریم، ولی به عنوان خمر میخوام بخوریم، ولی توجه دارم که یقینا خمر دارم میخورمش، که من یقین دارم به خمریت رو دارم شرب میکنم، توجه دارم. اینه که محل بحث ماست. حالا من چون حرف های صد رو قبول داشتم خوب توضیح دادم. خب این دو تا استدلال بود بر این که فعل متجربه خبیه نیست. اما استدلال سوم بفهمید. آره به نظر من تمرکز با التفات متفاوت. نه التفات یه حد پایین تریه. استدلال بعدی است که گویا شیخ هم فکر میکنم تو رسائل داشت، اینه که آدمی که تجربه کرده هیچ فعل اختیاری ازش سر نزده، چون اونی که شما قصد کردید که خمر بود که خمر نیست، اونی هم که انجام دادید خوردن آب بود که قصد نکردید. پس اونی که قصد کردید خوردن خمر بود که انجام نشد، اونی هم که انجام شد خوردن آب بود که قصد نکردید. اساسا هیچ عمل اختیاری از شما سر نزده است. این چون عمل اختیاری سر نزده، قبح وصفی برای افعال اختیاری است. حسن و قبح وصفی برای افعال اختیاری است. افعال اختیاری هستند که متصف به حسن و قبح میشن، افعال غیر اختیاری متصف به حسن و قبح نمیشن. اینو برای استخراج درست، برای استخراج بست. خب حالا یه انقلتقلتی ایشون داره میخواد، یه انقلتقلت رو خودتون بخونید که اگر بگیم در اینجا ما قاصد جامع هستیم و چون قصد جامع داریم قصد فردم در ضمنش داریم، میگن که نه ما قصد فرد در ضمن جامع رو نداریم. جامع بین مایع و خمر بند، جامع بین خمر و مایع رو ما قصد داریم. جامع بین مایع، بین آب و خمر، همین مایعی است که من دارم میخورم. همین مایعی که من دارم میخورم جامع بین این دوتاست، من اینو قاصدم. خب اینو چون گفتم خودتون بخونید دیگه من توضیحش نمیدم، چون اشکال جواب قوی نیست اصلا که به این مسئله بپردازیم. ولی ایشون میفرمند که آیه سعد میگن در ارتباط با این جامعه اگر شما قصد کردید که فلان فرد رو انجام بدید، اتفاقا یه فرد دیگه انجام دادید، حالا مثال ایشون اینه که قصد کردید شراب از فلان جنس رو بخورید، اتفاقا شراب دیگه خوردید، میتونیم بگیم شما عمل حرام یا قبیح انجام ندادید، چون ما قصده لم یقر و ما وقع لم یخسر. درسته که شما جامع شراب رو قصد داشتید ولی فرد شراب رو قصد نداشتید. یعنی شما جامع شراب رو قصد داشتید ولی خالصه این شراب رو قصد نکردیم، بگیم چون غیر قصدی بوده. چی میفهمم؟ جامعه حلال و حرام و جامعه حرام و جامعه هم مخالف نشد. خب بعد جامعه حلال و حرام بشه بعد چی میشه؟ یعنی من میخوام یه نوشیدنی بخورم، چه شراب چه آب، حالا بعد چه کار کردم؟ شراب خوردم. یعنی اونجا من قصد حرام کردم، چون قصد حرام کردم در نهایت حرامم محقق شد، ولی اینجا قصد حرام نکردم بلکه قصد یک جامعه کردم و در ضمنش حرام محقق. البته در موارد تجری من قصد حرام کردم، اصلا من قصد شراب کردم دیگه، مورد تجری این بود دیگه، مگر اینکه شراب رو از باب خطای در تطبیق خورده باشم. نه کنید، یه وقت اینه که شما یه قصد دارید شراب بخورید، یه قصد دارید نوشیدنی بخورید، یعنی اول قصد دارید که شراب بخورید، بعد این آقا میگه تموم کردیم با عرض منزلت شراب نداریم، این خب یه لیوان آب بهمون بده، یعنی تعدد مطلوب دیگه. اینجا قصد جامع تصویر میشه، در اونجایی که علا نحو تعدد مطلوب باشه، یعنی ما هم نوشیدنی میخوام هم اون نوشیدنی شراب باشه، حالا اگه شراب نشد آب میخوریم. در مثل این موارد درسته که من مقطوع الخمری رو خوردم آب در اومد، ولی من میتونم بگم آب رو هم انا قصدن خوردم چون من تعدد مطلوب داشتم. در حقیقت من هم جامع رو قصد کردم هم فرد رو قصد کردم، البته به نحو تعدد. یعنی اگر شراب هم نمی بود یه لیوان آب میخوردم چون تشنه بودم. اینجا میشه الان نحو تعدد مطلوب. اینجا رو میتونیم بگیم یه قصد جامع قابل تصویره، پس من فعل اختیاری انجام دادم. حالا که فعل اختیاری انجام دادم میتونه عمل من متصفه به قبح بشه. هم تجری رو دارم عرض میکنم. نه خب در تجری ممکنه که تعدد مطلوب داشته باشید. همین جایی که قصد دارید شراب بخورید، اگه شراب گیرتون نمیمد برای رفعتش چیکار میکردید؟ یه لیوان آب میخوردید. اونجایی که نباشه تصویر جامعش مشکله، یعنی من قصد به جامع داشته باشم. ولی ما در بعضی از موارد تجری میتونیم قصد به جامع تصور کنیم، الان نحو تعدد مطلوب اونجا میتونیم این تصور رو بکنیم. خب ببینید، اساساً من این نکته رو عرض کنم، اساساً مسئله ما اینه که فعل اختیاری چه فعلیه. تا به الان دو تا نظریه در فعل اختیاری مطرح شد. یک نظریه، نظریه مرحوم آخونده که آیسد میفهمن این نظریه بر اساس مبانی فلسفیه که هر کس مبانیش فلسفیه باید فعل اختیاری رو اینطوری تصویر کنه، شوق مستتبع تحریک عضلات. البته آخون گفت منظور من از مستتبع یعنی شوق بالغ این حد، نه استتباع فعلی. به خاطر این اگر شوق شما به حد شدت رسید مانعی وجود داشت، بازم این اراده وجود داره. به خاطر این آخون گفت منظور من از شوق مستتبع شوق بالغ این حده، یعنی اون شوق نهایت که بعد از اون لول المانع شما خلاصه اینو انجام میدادید. این یه تعریف بود. بر اساس این تعریف اون چیزی که در شما حرکت ایجاد کرده اون فعل اختیاری شماست، اون چیزی که درتون حرکت ایجاد کرده. تعریف دوم از فعل اختیاری تعریفی بود که آیه صد مطرح کردن، هر وقت شما سلطه بر فعل و ترک داشته باشید با التفات به فعل نه با شوق به فعل، یعنی شما ملتفتید که الانی که من دارم این عمل رو انجام میدم این چنین اتفاقی رخ میده، این چنین فعلی صادر میشه. آیه صد میگه فعل اختیاری تعریفش اینه. پس تعریف فعل اختیاری عبارت است از سلطه بر فعل و ترک با التفات به عنوان و با التفات به فعل. ولو اینکه شما میگید اصلا من اون فعل رو قصد ندارم، میگه همین مقدار که تو ملتفتی عملت عمل اختیاریه. در غیر این صورت ما اینو تو فقه هم داریم. مثلا شما فکر میکردید که این آقای زید بشنگ زدید کشتید، بعد فهمیدید آقای عمره. الان این فعل شما فعل قتل عمده یا قتل عمد نیست؟ شما قشنگ زدید هفتی رو کشیدید، زدید آقا رو کشتید، ولی فکر میکردید زیده، حالا فهمیدید این عمره. این قتلتون قتل عمده یا قتل عمد نیست؟ شما عمدن کشتید آقا رو، ولی خطای در تطبیق داشتید. میخوام بگم این بحث تو فقه هم مطرحه دیگه، یعنی این فعل اختیاری ها. البته اونجا باید ببینیم که آیا قتل عمد دقیقا همون فعل اختیاریه یا قتل عمد باز یک تعریفی غیر از فعل اختیاری داره. ولی کسی میتونه بگه شما اینو ان اکراهن ان اضطرارن ان کشتید یا ان عمدن کشتید؟ میگید نه، من ان سهون کشتم، سهون اینو کشتم نه عمدن. اینجا الان سهون یا آقا رو کشتید یا عمدن کشتید؟ شما قصد کردید همین آقا رو بکشید، ولی این آقا رو به عنوان زید میخواستید بکشید. انکشفه که این امره. چی میفهم؟
علم
که علم به موضوع دیگه نه به حکم، چون بعضی جا عمد به موضوع و علم به حکمه. این که میگن عمد و علم یعنی علم به حکم، یعنی شما بدانید که آدم کشی مجازاتش اینه یا جرمه، با وجود این بکشید، نه علم به موضوع. این عمد در کنار علم، عمد به موضوع و علم به حکمه، عموما اینطوریه دیگه. یعنی در عینی که میدونید آدم کشی جرمه اینو کشتید. اینجا بحثه که اصلا قتل شما قتل عمده یا قتل شما قتل عمد نیست. حالا بعضی هم میگن این موارد رو بگید شبه عمد، یعنی نمیتونیم بگیم سهویه، نمیتونیم بگیم عمدیه، ما مثلا میگیم قتل شبه عمده. حالا میخوام بگم این مباحث تو فقه هم مطرحه که چی باید گفت. اجازه بدید من برهان چهارمم بگم که این براهین اینها تمام بشه، بعد جنبنده کن. برهان چهارمی که بر عدم قبح فعل متجرب به مطرح کردن عبارت است از این که میگن اگر ما بگیم فعل متجرب به قبیح هست، حتی باید فعل متجرب به قبیح باشه در فرضی که مصادف با مصلحت مهم باشه، در حالی که اگر مصادف با مصلحت مهم باشه دیگه فعل متجرب به قبیح نیست. پس چون مصادف با مصلحت مهم اگر بود فعل متجرب به قبیح نیست، ما باید بگیم کلن فعل متجرب به قبیح نیست، الا معنا نداره بگیم اینجا قبیح اونجا قبیح نیست. مثال میزنن، مثلا شما یا آقای افتاده تو استخ داره غرق میشه، فکر کردید دشمن مولاست، اینقدر با این اربابتون دلخوری دارید و کدورت دارید، گفتیم بیم همین دشمن این رو نجات بدیم که این خیلی بسوزه، رفتید نجات دادید، معلوم شد که این اتفاق پسر مولا بوده. حالا به شما میگن عمل قبیح انجام دادید یا عمل قبیح انجام ندادید؟ شما به قصد انقاض عدو مولا اینو نجات دادید، انکشفه که این ابن مولا بود، یعنی شما یه مصلحت مهمه ای رو استیفا کردید. خب اگر بگیم فعل متجرب به قبیحه، باید بگیم کار زشتی کردیم، مولای شما باید بگیم خیلی کار زشتی کردیم، با توجه به علم به نیت شما، بداند که شما نیتون چی، باید بگیم خیلی کار زشتی کردیم، ولی در عوض مولای شما به جایی که شما رو تنبیه میکنه میگه خدا خیرت بده، ممنونتم، تا عمر دارم دیگه من زیر منتتم، تو بچه‌مو نجات دادی. این خود شاهد بر چیه؟ شاهد بر این که شما کار زشت نکردید دیگه. حالا این تقریبا میتونه ورودی نظریه صاحب فصول باشه که اصلا در ارتباط با حسن و قبح ما باید ببینیم چه وجوهی بر این عمل باره، بر اساس اون وجوه گاهی وقتا قبیحه، گاهی وقتا خیلی قبیحه، گاهی وقتا کم قبیحه، گاهی وقتا اصلا حسنه، قبیح هم نیست. خب این رو شاهد گرفتن برای عدم قبح، اگر قبح داشت که تشکر نمی‌کرد، شما از شما تشکر کرده پس قبح نداره. پس نام کنید عمل فعل متجربه به خودی و خود و فی حد نفسه، شاید بگیم این عمل خنثاست، یعنی اگر بگید بده یا خوبه، نه بدی میتونیم اثبات کنیم نه خوبی میتونیم اثبات کنیم، این عمل خنثاست. خب این عمل خنثا رو چجوری میتونیم بارگذاری کنیم؟ میگه بستگی داره که چه عناوینی برش باشه، چه مصالحی برش باشه. اون عناوین و مصالح هست که تعیین میکنه این عمل خنثای ما بار مثبت داشته باشه یا بار منفی داشته باشه. این استدلالیست که مطرح کردن. این نظریه تقریبا همون نظریه صاحب فصول دیگه، یعنی ایشون میخواد بگه فعل متجربه فی حد نفسه هیچ بار مثبت و منفی نداره، بستگی داره، اگر یک شیء بدی همراهش باشه میشه قبیح، شیء خوبی همراهش باشه میشه حسن، یه طیف گسترده‌ای داره از این سر تا اون سر، دیگه اتصافش به حسن و قبح هم همینطور متفاوت میشه. اینم یه استدلالیست که مطرح کردن. عمده جوابی که آیه صدر به این استدلال میده اینه که این استدلال خلط بین مصلحت و مفسده و حسن و قبح. الان بحث ما مصلحت و مفسده نیست، یعنی فعل متجربه مصلحت داره یا مفسده داره. شما به نیت شراب خوردید، بعد معلوم شد یه داروی خیلی ضروری بود، چقدر مفید بود براتون. خب بله این عمل شما ذات مصلحت است، ولی ممکنه متصف به قبح باشه. این که عملی ذات مصلحت است و متصف به قبح است، اینا با هم قابل جمعه، چون هر ذات مصلحتی حسن نیست و هر ذات مفسده قبیح نیست. در حسن و قبح عنصر معنوی لازمه. عنصر معنوی یعنی شما با قصد و نیت انجام بدید، که تعبیر مرحوم ناینی استنادش به فاعل این مهمه. حسن عمل حسن و عمل قبیح اون عملی است که ان قصد انجام میشه، ولی ممکنه همون عملی که قبیح باشه مصلحت هم برای شما داشته باشه اتفاقا. البته عمل قبیح نمیتونه دائما مصلحت داشته باشه و عمل حسن نمیتونه دائما مفسده داشته باشه، ولی اتفاقا ممکنه. یعنی اتفاقا ممکنه شما یه حرکت بدی انجام بدید، یه مثلا فعل ناجوری انجام بدید و اتفاقا چقدر خوب بشه. عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. یعنی گاهی وقتا یه عمل زشت هم ممکنه مصلحت برش مترتب باشه. آیه صد میخوان بفهمن بین مصلحت و مفسده و حسن و قبح باید تفکیک قائل شد. اون جایی که شما به نیت انقاض عدو و مولا ابن مولا رو نجات دادید، این ذات مصلحته ولی حسن نیست، کماکان قبیحه. یعنی میگن عمل شما قبیحه هرچند ذات مصلحته. یعنی من همینو گفتم دیگه، عدو شود سبب خیر. عدو که کار خوب نمیکنه، ولی همین کار بدش به نفع ما شد. غربما نسها، بقیهشو بخونید، غیر الناسه و غشل مستنسه. حضرت زمان یه کسی میخواد تو رو توبیخت کنه، سرزنشت کنه، سرکوبت کنه، تحقیرت کنه. نسه غیر الناسه، یه حرف خیرخواهانه بهت میزنه، یک عیب تو رو میگه، اون از باب تحقیر گفته، ولی شما فهمیدی که مشکل کارت کجاست. این میشه نسه غیر الناسه. یعنی او در مقام نصح و خیرخواهی نیست، ولی یه چیزی که میگه خیر تو در اونه. خب اون عمل او متصف به حسن نمیشه، هرچند خیر من هم درش هست، مثلا خیر نیست. و گای از اوقات و غشل مستنسه، یعنی یک کسی که شما ازش طلب خیر خواهی کردی خیانت میکنه، یه چیزی رو که بر ضد خیر توست، شر توست، در قالب نصح و خیر خواهی بهت میگه. من میخوام بگم اینجا عمل او متصف به حسن نمیشه، بگیم چی کار خیری کردی، ولی مصلحت هم برای من داره. ایشون میگه بین مصلحت و مفسده و حسن و قبح تفکیک کنید، ولی من این نکته رو تذکر دادم، تفکیک کردن به معنای این نیست که بین مصلحت و مفسده و حسن و قبح هیچ رابطه‌ای نباشه. نه، رابطه بین اینها هست، اما تلازم نیست. تلازم نیست اصلا اون قسمه. تلازم به این معنی که هر جا مصلحت حسنه، هر جا مفسده قبیحه. نه، این چنین چیزی نیست. آره. خب بغض یعنی به هر حال و اونی که مصلحت داره ما خوشمون اومد، کیف کردیم. مصلحت و مفسده و حب و بغض تلازم داره. تلازم داره یعنی هر چی مصلحت داره ما دوست داریم، هر چی مفسده داره من دوست ندارم. ولی حسن و قبح هم متصف نمیشه. چیه؟ یعنی شما میخواید بفهمید یک فعل در آن واحد هم حسن باشه هم قبیح؟ منظورتون اینه؟ خب پس شما هم دارید با شهید همراه میشه دیمید، پس قبح متصف به قبح. شما میخواید بگید متصف به قبح بالوجوه والاعتبارات، یعنی در اینی که حسن داره قبح داره. شما اینو میخواد بگید. یه جواب دیگه به مسئله اینه که نه، ما میگیم فعل متجربه قبیح هست، اما همیشه حسن و قبح در جمع مصالح و مفاسد، اگر جمعش مصلحت چربید بر مفسده تغییر میکنه، مثل یه عمل قبیح، مثل کذب قبیح که یه جایی میشه حسن، اگه از شما بپرسن دروغ حسن است یا قبیح، میگید قبیح هست، اما یه جاهای همین دروغ میشه حسن. یعنی معدلش باید ببینیم چیه. بلی در بعضی از موارد همین عمل قبیح معدلش این میشه. پس این که شما یه جایی دیدید فعل متجر به متصف به حسن میشه، معنیش این نیست که لولا اون جهت متصف به قبح نیست. چون ما در اتصاف به حسن و قبح معدل گیری میکنیم، معدل است که تعیین میکنه این حسن است یا قبیح. خب یه جایی معدل میشه حسن، ولی لولا معدل ولی اختصاصی است، لولا معدل میشه قبیح. پس متجر به این غیر از این جواب دیگه، این جواب دیگه است. جواب دیگه به این استدلال عبارت هست از این که وقتی میگیم فعل متجر به قبیحه، یعنی قبیح هست به قبح اقتضایی. ما نمیگیم به قبح علی، علت تامه قبح نیست که بگید هیچ جا از عنوان قبح منصرف نمیشه، نه، علت اقتضایی است. پس عنوان تجری عنوان اقتضایی برای قبحه، نه عنوان علی. حالا که عنوان اقتضایی است، ممکنه گاهی از اوقات مقتضی حسن بچنده. حداقل اشکالشون مهم این حرفه دیگه، مهم این حرفه. میخوام بگیم یعنی چی اختزایی؟
این مصدر داره ولی چون قبحش شربیده مصدر هم دیگه مغلو بیشه، در نهایت زمان ما گناهکار حسابش کنیم.
خب مصلحت که رفتی به گناه نداره.
نه مصلحت در اصل علتش فقط میاد گناه بیاد و بعدش واجب میشه.
من متوجه سوال شما هنوز نشدم.
من یه بار دیگه فاین نفله اونم این کنه که مصلحت او خوب برای نور است به حسن.
آها.
طبیعیه واسه خوب رو آخرش آدم چندان دیگه برای مصلحت رو.
ایشون آیه 100 هب رو اضافه کرد، چون سوال از آیه 100 این بود که گفتین این عمل قبیحه. من از شما آیه 100 میپرسم خلاصه این مولا از این که این بچه اومده بیرون خوشحاله یا ناراحته؟ شما توی یک کلمه به من بگو. میگه نه خوشحاله. شما تو میگی عمل قبیحه، پس چجوری میگی خوشحاله؟ اصلا هب و بغض آیه 100 اضافه کرد چون مواجه با این سواله. نهایتاً توی این مثال وقتی که دید این بچهش از این استخ از غرق شدن نجات پیدا کرد، ناراحته که او داشته انقاض میکرده عدوشو، یا خوشحال از این که بچهش؟ میگه نه خوشحاله. ولی با وجود این که گفت حب داره، حب رو به خاطر همون شادمانی مولا، ولی ایشون میخواد بگه قبیحه. پس باید بگه بین این که من خوشحالم، من راضیم، من محبت دارم، و این که این عمل قبیحه، بعد بین اینا تلازم نباشه که من بگم در اینی که این آقا خوشحاله ولی با وجود این میگم قبیحه. این بود که آیه 100 مصلحت و مفسده رو با حب و بغض آورد. چون نکنید دقیقاً وقتی آیه 100 میخواد بگه نه کارت زشته، سوالی که قلسی آقای مولای ما خوشحاله الان یا ناراحته؟ اگه خوشحاله که بس من کار زشت نکردم، میشه باز کار زشت من خوشحال باشه؟ خوشحال من کار زشت کردم؟ خوشحال نیست که کار زشت کرده. آیه سعد میخواد بگه نه، خوشحالی اصلا وادیش فرق میکنه با حسن و قبح. یعنی ممکنه شما عمل قوی انجام دادید خوشحالی، دشمنتون یه کاری کرده خوشحالی، میگه چرا؟ میگه سبب بزرگی من شد، اومد مثلا یه چیزی بر علیه شما گفت، قصدش هم سوء بود ولی سبب شد که بقیه به شما اعتناع بیشتری کردن. شون اینو میخواد بگه. خب اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى